نمیدونم چی بگم. بعضی از همین اثرهای هنری مثل موسیقی، وقتی حالا درسته که موسیقی فیلم هم هستند و شما با حتی شنیدن همون دو سه نوت اولش پرتاب میشید به فضای اون فیلم، ولی انگار مستقل از فیلم هم هستند و چقدر باشکوهند و چقدر راویند، روایتگرن. تو ذهن شما فقط این نوت ها نیستن که نقش میبنده تو گوشتون، تو ذهنتون تصویر سازی میکنن. و این کار استاد مجید انتظامی بی نظیر و جذاب بود برای فیلم از کرخ تاران، که غافلم نشیم از اون صدای دلنشین سوت زنده یاد علیرضا خورشیدفر که چقدر بی نظیرشون جز قدیمی ترین نوازنده های ساز کنترباس ارکستر سمفونیک تهران بودن، که ما تقریبا یه 10 سال و نیمی هست که ایشون رو از دست دادیم. 5 آذر 1393 ایشون به رحمت خدا رفتن، که امان از این 5 آذر که ما یه 5 آذر دیگه هم داریم که بابک بیات رو سال 85 از دست داریم. و نمیدونم این 5 آذر چه حرفی توش هست که اینجوری میشه، ولی به هر حال این صوت زیبای علیرضا خورشیدفر تو کارهای مختلف استاد انتظامی خیلی دلنشین و جذاب. البته که بعدها که این موسیقی ها اجرا شدن به صورت حالا ارکستر در سالن هایی برای مردم، نفرات جوانتری هم آمدند و قبول زحمت کردن و همون صوت ها رو زدن، اما نوای علیرضا خورشیدفر و اون چیز دیگه. بله آقای دکتر فرهیم‌فر، ما راجع به همین مقوله میتونیم ادامه بدیم، یا اگه موضوع جدیدی به ذهن شما رسیده که راجع به همین ادبیات پایداری صحبت بکنیم، راجع به موضوعی که ما بیشتر باهاش ملموسیم، مثلا تو ادبیات داستانی خود ما نمونه های بارز و شاهکاری وجود داره، یا ما هنوز خیلی راه داریم، خیلی چیزا مقفول واقع مونده؟ نظر شما چی؟
بله، عرشبت که اگر یک جنگ ملی باشه، برای تولید آثار خیلی نیازمند در واقع کار دولتی نیست، و چون جنگ تحمیلی بر ایران یک به اصطلاح واقعی ملی بود و مردم احساس کردند که این دفاع باید از طریق خود مردم اعمال بشه، اصلا این مسئله باید توسط خود مردم به اصطلاح مدیریت بشه و به اتمام برسه، همونجوری که رزمنده آدم های معمولی بودن، از کوچه بازار، از مکاسب بود، بچه بود، نمیدونم محصل بود، نه اومدن. بله. ارتشی به اون معنی که بله. خیلی چیز نبود در کنار ارتشیان،
خصوصا در روزهای اول که قطعا
اصلا نبود. بله. خب عرض بکنم اتفاقا همین رو، همین سیاق رو ما در تولید آثار هنری هم میبینیم. ده ها صد ها آثاری که در حوزه هنر و ادبیات توسط همین مردم در واقع تولید میشه و تبدیل میشه، این جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران تبدیل میشه به یکی از مهمترین مضامین در این آثار. از ابتدای این جنگ تا 1370 نزدیک به 1600 داستان کوتاه در واقع نوشته میشه و 46 رمان. خب اینو کدوم دولت میتونه ده چیز بکنه؟ یعنی ببینید حتی پولم داشته باشه دولتی بخواد به 1600 هنرمند مثلا به چند هزار هنرمند پول بده این کارو بکنه، خب هنرمندی که با گرفتن پول که نمیتونه کارو بکنه، این انگیزه میخواد، این تعلق خاطر میخواد. یعنی وجود در واقع یک هنرمند باید مستحیل شده باشه در یک مسئله تا اون اثر از درون اون بجوشه. این نشون میده که عرضم به خدمتتون که این جنگ چقدر ملی است، یعنی این دفاع بهتر بگیم چقدر ملی است، و مردم میان وسط، هر کس به فراخور اون میزان چیزی که داره، توانایی که داره، حتی یکی ممکنه در حد یک اصطلاح، یعنی خب خیلی از اصطلاحات تو این ایام مد میشه، ساخته میشه که معلومه کی هم ساخته. تو مثلا توی دوره های به اصطلاح مبارزات ملی این اتفاق زیاد میفته، یا کشیدن نقاشی یا شعرهای عامیانه که مردم میسازن، یعنی تمام ملت مشارکت میکنن در حل این
مسئله. ببخشید من میونه کلامتون اومدم، چون راجبت این که گفتین که هر کسی به نوبه خودش یه کاری کرد، یکی از کارهای ماندگار اون سالها که زبان زدم شد این بود که حالا اسم اون فرد رو یادم نمیاد، اگه شما یادتون هست کمک بکنید یا جستجو بکنید، که اومد روی تابلوی ورود خرمشهر نوشت که به شهر خرمشهر خوش آمدید، جمعیت 36 میلیون نفر، یعنی جمعیت کل کشور.
خیلی زیباست، خیلی زیباست، و خب این تبدیل شد به یک نقشمایه دیگه.
بله،
نقشمایه ها در هنر این گونه به وجود میاد، یعنی هنر ملی در واقع یکی از راه‌هاش تولید یک سری نقشمایه‌های جاودانه، حالا کهن الگوهایی هست که از قعر دوران میاد و مجدد باز تولید میشه و در واقع مانای خودش رو حفظ میکنه. خب این مضمون جنگ از همون ابتدا دستمایه آثار بسیار اتفاق میفته، آثاری که هم جنبه تبلیغی یا تقدیسی داره، یعنی واقعا یک رزمنده ای که توی مثلا داستانی تبدیل به یک قهرمانی میشه، تا قصه هایی که یه مقدار داره تحلیل میکنه مسئله. یعنی من فکر میکنم بعضی از این آثار در واقع به بهانه نوعی به اصطلاح حل و فصل سیاسی با نظام، جنگ رو بهانه قرار دادن و جنگ رو مظلوم کردن. جنگ چی بود؟ جنگ مقاومت یک مردمی بود که بدون هیچ گونه ارزم به خدمت شما وعده و وعیدی، فقط به خاطر اینکه طرف وجدانش تحت فشار قرار گرفت که من باید از این مردم دفاع بکنم، از هموطنان خودم دفاع کنم، از کشورم دفاع کنم، اومدن. برای این خودش خیلی مقدسه، این زیباست، درست جنگ زشته ولی زیباست. همونطور که از زینب در بدترین شرایط، دادم شوخی نیست، در اون شرایط به مرایت الله جمیلا میگه
چیزی جز زیبایی نیست،
نمیبینم واقعا. اینو شعار که نمیده. حالا این البته منشأ بسیار تفسیرهای عرفانی شده در جنگ.
من تو چیزم پیدا کردم آقای دکتر، حالا که اسم بردید از افراد، شهید بهروز مرادی بودن که متولد خرمشهر هم بودن، جز مدافعان خرمشهر هم بودن تو همون سالها که اون تابلو رو اومدن نصب کردن و نوشتن که جمعیت 36 میلیون نفر.
یعنی بهروز مرادی نوشته بوده؟
بله، معلم هم بودن ایشون و ایشون در ورودی شهر نصب کردن اون تابلو.
خیلی زیباست. بله، از که هم تبدیل یک موتیف شد. این در واقع یک دیگه، من باز روی این نکته تاکید میکنم که یک جامعه مجموعه آدم ها نیست، مجموعه اون ارتباطات دلیست که بین اینا هست. یعنی وقتی مثلا ایران یکی از قهرمانای ورزشیش در یک جایی مثلا پیروز میشه، خب این چه اتفاقی میفته؟ این دلها رو به هم نزدیک میکنه دیگه. هنر هم همینطوره، هنر تجلی این ارتباطات درونی است و هرچی این ارتباطات قوی تر باشه، این میثاق‌ها قوی تر باشه، وفاق‌های اجتماعی قوی تر، اون ملت نامیراتره. با جنگ از بین نمیره، با بمب اتم از بین نمیره، اینا میمونه. بنابراین هرچی ما روی اینها کار بکنیم در واقع اون وفاق‌ها قوی تر میشه و ملت قوی تر میشه. بنابراین این آثاری که یه تعدادشو من عرض کردم، ویژگی که داره عموما شرح رشادت هاست از خودگذشتگی یا فداکاری ها و شهادت هاست. و حالا شاید از من سوال کنید که البته خودتون استادید میدونید، ولی به عنوانی که دیالوگی برقرار بشه، که واقعا مثلا نقطه تمایز جنگ ما با سایر جنگ ها و به تبع اون نقطه تمایز ادبیات جنگ ما
دقیقاً
با سایر ادبیات جنگ‌های دیگه و هنر جنگ دیگه چی هست، من میگم که برمیگرده به ماهیت منحصر به فرد یا به تعبیری یونیک ایرانی. یعنی این جنگ تبدیل شد به یک بهانه‌ای برای اینکه انسان خودش رو بتونه ارزیابی بکنه و یک راههایی که شاید ده ها سال طول بکشه یک عارف بهش برسه.
بله.
آدم ها یک شبه رفتن. یه نفر تعبیر بسیار خوبی از این قضیه من اولین بار از یک فیلم بردار جنگ شنیدم، آقای رضی که فیلم پرواز در شب رو که از کارهای خوبه آقای ملا قلی پور هست فیلم برداری که من اولین بار از ایشون شنیدم، حالا نمیدونم تعبیر ایشونه یا نه، ولی بسیار این حرف زیباست. میگه که تفاوت جنگ ایران با جنگ های دیگه توی دوران معاصر اینه که خب سربازا که وقتی میرن چه میرن بکشن.
بله.
ولی تو جنگ ما سربازا رو از مندا میرفتن که کشته بشن، یعنی عاشق شهادت بودن. یه بهانه‌ای بود، یک میشه گفت فرصتی بود که انسان‌ها بیان واقعا خودشون رو به اصطلاح قربانی معشوقشون کنن. اون معشوق کی بود؟ خدا بود. و واقعا این بود. خیلی از ماها این صحنه رو تجربه کردیم، تو جنگ رفتیم، اون زمان کوتاه بلند بودیم، دیدیم این آدم ها رو، آدم هایی که نه درس آنچنانی خونده بودن نه مدارک دانشگاهی بالایی داشتن، اما توی سلوک و رفتار انگار که پیر مثلا 70 ساله باشن هستن و اینا شهید شدن. عجیبه این آدم ها. این تحول روحی از ماهیت جنگ در اومد. اینا آدم هایی نبودن که برن بکشن، اینا دنبال شهادت میکشتن. واقعا همین بود.
نمیدونم، دارم تو ذهنم حدس میزنم که اون کلیپی که میخوان راجع بهش حرف بزنید،
زیباترین پل که انسان ساخته این بود. یه جایی بود که ببینید، خب جنگ ما جنگ کلاسیکی که نبود، که جنگ کلاسیک در روز انجام میشه.
بله.
جنگ کلاسیک با ارتش کلاسیک انجام میشه.
بله.
وقتی که شما تجهیزات کلاسیک نداشته باشید، مجبورید جنگ‌های چریکی بکنید. خب
و نامنظم
و جنگی در شب بکنید، در واقع از غفلت دشمن استفاده بکنید و خیلی چیزا. یعنی بدن خودتو بدی. بله. تا پیروزی بگیری، نه اینکه گلوله خودتو بدی. گلوله. بله. میاد چیز میکنه، ولی بدن خودتو چیز بکنی. خب از همین واقعه چه چیزایی آفریده شد. بچه هایی که توی صحنه بودن و خب تیکه تیکه می شدن. خب یعنی ببینید، مثلا اطلاعات عملیات، بچه های معمولی بودن، می رفتن مثلا دو هفته سه هفته چیزایی یاد می گرفتن، بعد می رفتن شناسایی دیگه. چیزی نبودن که ارتشی که نبود که مثلا 30 سال رفته باشید.
بله.
جنگ. خب یه جایی از دستش در می رفت، می دیدن که این میدون مین شناسایی نشده، یه باز نشده.
بله.
خب آدم ها پشت میدون می موندن، چیکار می کردن؟ بزنیم بره. خب این اتفاق افتاد.
بله.
زیباترین پل این بود، یک آبراهی بود. خب این باید مهندسی جنگ بیاد روی پل بزنه. پل نبود، آدم اومدن تو آب، در واقع همون بغل کردن، یه پل انسانی زدن و رزمنده ازشون رد شدن. خب این توی جنگ اتفاق نمی افته.
بله.
توی جنگ، یعنی میخوام عرض بکنم که در واقع ماهیت جنگ ما نابودی نبود، بلکه عرشبت که احیای انسانهای کامل بود. یعنی تولدی که انسانهایی که آدم فکر نمیکرد بچه بتونه به اصطلاح بی همچین چیزایی برسه. من فقط یک خاطره رو عرض بکنم، البته بحث اون مونده ولی تموم بکنم.
حتما.
توی چیزی بود، عملیاتی بود که یه آقایی بود، این بند خدا چیز بود به اصطلاح، یکی پاش کوتاه بود، وقتی راه میرفت تقریبا یه زاویه حاده این خم میشد. و حالا یادم نمیاد این آرپیجی زن بود یا مثلا. خب دم عملیات شدش گفتن که آقا جان لطفا شما مثلا باید تدارکات چیز بکنم. یه کارگر بود، بچه مولوی هم بود، اینجور که یادم میاد. بعد این یه طبع خیلی خشنی هم داشت، کارگر زحمت کشه خیلی سختی دیده و اونجا طبع چیز خودش رو واقعی خودش رو کرد و شدید مقابله کردم که چی من نمیتونم بیام، شما بذار من برم توی صحنه اون وقت ببین کی وای میسه کی وای نمیسه. حرفی نشدن دیگه. این اومد وقتی که اینها رفتن و خط شکوندن و تا صبح کشته دادن رفتن و خط شکوندن، بنابه یک تصمیم استراتژیک قرار شد که برگردن جای دیگه مثلا برن جلو. این حاضر نشد برگرده، با در واقع محاسبات خودش فکر میکرد که این برگشت یعنی نوع عقب نشینی مثلا شکست، و این حاضر نشد برگرده. کات به این که خب آدم ها اومدن عقب و بالاخره جنگ خیلی موفق بود، اون عملی فوق العاده موفق بود. بله تو تهران زنگ زدم، یه شماره مثلا بچه ها به هم میدادن دیگه، زنگ زدم به رفیقش تو مولوی بود، بهش گفتم فلانی چه خبر، این دوست دینو به من گفته و این شماره رو داده. ایشون برگشت گفت نه برنگشت، در همجا شهید شد. خب این چه اتفاقی میفته که یک کارگر معمولی به این بلوغ میرسه که در واقع از این در واقع جامعه هیچ طرفی نبسته، نه حقوق گرفته، نه منزلت اجتماعی بالایی داره، نه شغل بالایی داره،
ولی به اوج اعلا رسیده
و به اوج فداکاری آره. میرسه و چی میخوا این از خصوصیات چیزه. اینها برای کشته شدن میرفتن، یعنی برای شهادت میرفتن. خب رسیدن به این در واقع جهانبینی، به این باور، به این یقین، به این تسعید روح واقعا کار ساده نبود. اینجاست که اون در واقع چطور عرض بکنم خاطرات ازلی ما کمک میکنه، و امام حسین خاطره ازلی است برای ما که در جایی که یک ملت کم میاره به اعتبار بحثای به اصطلاح معمولی، اینجا این فرهنگ میاد در واقع مشکل رو حل میکنه.
بله.
و اگر این اتفاق در زندگی جاری ما باشه، خیانت ها نباشه، آدم های درو و منافق برن کنار، آدم های واقعا عاشق بیان وسط، این هم یه چیزه، یک عرصه جنگه که زندگی جاری عرصه مبارزه است برای احتلال ایران عزیز.
بله خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر فهیم‌فر. این خاطره با این بغض و این اشک حلقه زده در چشمای شما خیلی برای من ارزشمنده، و اینکه با این موسیقی سمفونی ایثار استاد انتظامی هم که زیر صدای شما پخش شد و کماکان داره پخش میشه دو چندان زیبایی رو بیشتر کرد. من از حضور شما خداحافظی میکنم آقای فهیم‌فر، و از حضور همه مخاطبان شبهای تهران و سمفونی ایثار و یه بخشای دیگه شو با هم بعد از خداحافظی من بشنوید. مردم خداحافظ.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح
از دل خلیج فارس، بوشهر میزبان نخستین جشنواره ملی فناوری هسته‌ای و زندگی.
شهر عاطفه و آفتاب، شهر صبور خفته به دامان آب، همسایه قدیمی خورشید، هم صحبت همیشه طوفان، شهر هزار مردان.
روایت تازه ای از پیوند دانش و رسانه
شاید برای شما هم عجیب باشه.
یک عدد قرص
و این همه خاصیت،
این همه خاصیت.
در بخش رادیویی صدای علم و زندگی را روایت کن.
سالانه حدود 800 هزار تا 1 میلیون نفر در 125 مرکز پزشکی هسته‌ای.
در بخش تلویزیونی چهره درخشان ایران را به تصویر بکش.
سالانه 5 میلیون خدمت پزشکی هسته‌ای در ایران ارائه میشه.
در بخش خبر و گزارش‌های رسانه‌ای راوی حقیقت و پیشرفت باش.
این قرص سوخت هسته‌ایه. اتمیک انرژی دوت کانادا.
در بخش خبرگزاری‌ها رسانه‌های ملی و محلی نویسنده هویت ملی باش.
سال 1355 بود که قرار شد اولین نیروگاه هسته‌ای ایران را شرکت کرافت ورک یونیون، یکی از شرکت‌های وابسته به زیمنت آلمان، در بوشهر بسازد.
در بخش موسیقی نغمه علم و هنر را بنواز. در بخش فضای مجازی با ایده و خلاقیت و زبان نسل جدید علم را مردمی کن.
کاربرد در تولید رادیو ایزوتوپ‌های پزشکی.
در بخش مردمی جشنواره ویژه علاقه‌مندان به پیشرفت ایران همه می توانند روایتگر افتخار ملی باشند.
انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. حق مسلم ماست.
با تلفن همراه، با دوربین یا حتی با یک صدا. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404. جشنواره چند رسانه‌ای فناوری هسته‌ای و زندگی به میزبانی صدا و سیمای استان بوشهر.
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
کردم عاشقت نمیشم، اگه نگاه کنم یکم یه روز تو خوابم هم نمیدیدم، واسه تو جونم هم بدم، دلم یه کاری کرده با غرورم که مثل بچه هم تو از تو دورم، که وقتی میری بغض از چشم میشورم، دلت یه لحظه واسه من نمیشه، میدونم تقصیر تو نیست همیشه، اونی که مال قلبته دیر عاشقت میشه، همین عشق خوابت نمیبره، ازت نمیگذره، شکنجه آوره، همین عشق یه حس دل هوره که میگی با خودت نباشه بهتره. فقط یه لحظه است، تموم میشه اگه برم، دلم یه جوری مونده توی چشمات که برد خواب و از سرم، دلم یه کاری کرده با غرورم که مثل بچه هم تو از تو دورم، که وقتی میری بغض از چشم میشورم، یه لحظه واسه من نمیشه، میدونم تقصیر تو نیست همیشه، اونی که مال قلبته دیر عاشقت میشه، همین عشق خوابت نمیبره، ازت نمیگذره، شکنجه آوره، همین عشق خوابت نمیبره، ازت نمیگذره، شکنجه آوره، همین عشق یه حس دل هوره که میگی با خودت نباشه بهتره،
شما نیز در صورت تمایل می توانید با درج نشان قلب روی گواهینامه قهرمان زندگی خود و دیگران باشید. کافی است در زمان ثبت نام و یا تعویض گواهینامه نسبت به دریافت نشان اهدای عضو اقدام نمایید. این گواهینامه نشان زندگی دارد. انجمن اهدای عضو ایرانیان با همکاری پلیس راهور.
شب آرامش، رادیو تهران